الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتظمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق فهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. بحثمون رسید به آیات 86 به بعد سوره مبارکه زخرف. اگه نظرتون باشد آیه 84 و 85 خدایی رو معرفی کرد که در آیه 84 فرمود هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. یه خدایی که حضور مطلق دارد. و آخر آیه 84 فرمود و هو الحکیم العلیم که بحثش شد. در آیه 85 که اون جلسه بحث شد همون خدای علیم حکیم رو شرح بیشتری فرمود. تبارک الذی له ملک السماوات والارض ما بینهما. این خدا که در آسمان ها خداست و در زمین هم خدا و یک حضور همه جایی مطلق دارد و حکیم است و علیم است، خیلی بزرگتر از این هاست اون که خالق هستی است. له ملک السماوات والارض و ما بینهما و عنده علم الساعه. آینده عالم و بشریت دست اونه و الیه ترجعون، به سوی اون هستی برمیگرده. بعد که خدا رو، اون خدای واقعی رو معرفی کرد، بعد در آیه 86 میگه خب اون کسانی که با این خدا زندگی نمی کنن، اون کسانی که پرستش چنین خدایی رو رها کردن، بگن دارن چه کار میکنن. انسان بی پرستش نمیشه. پس حتما انسانی که خدای این چنینی که فی السماء الهون و فی الارض الهون و هو العلیم الحکیم و تبارک الذی بیدهی کل شی، مثلا ملکوت کل شی، تبارک الذی له ملک السماوات والارض، اگه کسی این خدا رو رها کرد بگه داره چه کار میکنه. میفرماد هر چه بپرستی بر هیچستان امید بستی. آیه رو نگاه کنید، آیه 86 رو. ولا یملک الذین یدعون من دونه شفاعه. اون غیر خداها هر چی میخواه بشه، ببینید مندونهی تعبیرات خیلی دقیقه، یعنی اون غیر خدای واقعی هر کی میخواه بشه. لا یملک الذین، لا یملک الشفاعه، هیچ جهت دهی به تو نمیده. شفاعت رو یه کمی دقت بفرمان در فرهنگ دینی. شفی یعنی کسی که شفع انسان است. شفع یعنی جف، وتر داریم و شفع، وتر و وتر هر دو درست. مثلا نماز شبا میگین چی؟ نماز شفع، چون دوتاست. یعنی شفعت یعنی چه؟ یعنی یکی جلوس یکی بعدشه، همشه دوتا، خب یکی جلوس یکی بعدش، اینه به اعتبار این شفعت. اگه نه دوتا که پهلو همان ده نمیگن شفع. خب حالا شفی یعنی جلو میره، مارم دنبال خودش میکشونه. بر همین میفرمان که اگه کسی در دنیا نتوند ائمه معصومین رو جلو خودش قرار بده، روز قیامت اینا شفیعش نخواهند بود. چطوری امام معصوم شفیع ما میشن؟ صورت دنیایی تبعیت ما از امام معصوم اون دنیا جلوه میکنه. و مگه در روایت نداریم که وقتی طرف میذارندش تو قبر، مومن رو یه مرتبه تو اون تنهایی که همه چی داره فشار بهش میاره، تنهایی قبر، یه مرتبه وجود مقدس حضرت ابو عبدالله رو میبینه، کیف میکنه. چرا؟ چون تو دنیا با حضرت زندگی کرد، برای حضرت عشق ریخ. تو دنیا گفت یا ابو عبدالله من خیلی عزادارم از این مصیبتی که به شما وارد شده. یهو میبینید این عشق نبود، این دریچه صعود و ارتباط با عالم غیب بود. توی قبر یه مرتبه وجود مقدس حضرت را با اون عظمت و هیبت و نورانیت و قدرت و معنویت میبینه. این آدم میگن امام شفیعش شد، از تاریکی و ظلمت و فشار و تنهایی قبر عبورش دادن. چرا حضرت در قبر شفیع این شد؟ چون تو دنیا امام را جلو خودش گذاشته بود. شما بارها دیدین دیگه این خانواده شهدا خیلی، اگر امام حسین نباشه شهید شدن کشنده ترین کار برای خانواده. میشه بهترین بچه ها من شهید میشن، ولی وقتی طرف یادش میاد که در این اسلام حسین با اون همه قیمت شهید شده، همین حسین علیه السلام ها میذاره جلوش، تحمل از دست دادن بچهش برایش نه تنها کشنده نمیشه، نورانی هم میشه. در جنگ کره جنوبی و شمالی، یا در واقع میشه گفت کره شمالی، با آمریکا جنگیدن، جنگ محکمی کردن. بعد از جنگ اینقدر مشکلات فساد و مشکلات روانی، زنان شهدا که اکثرا به مشکلات جنسی اونجا، تو شهدا نباید بگی، اونجا جنگ یه چیز دیگه بوده، جنگ حق و باطل که نبوده، و خونواده هایی که بچه‌هاشون از دست دادن، مشکلات روحی عجیب و غریبی براشون پیش اومد در هر دو گروه، چه گروه شمالی چه گروه جنوب، که اصلا درست شما می‌بینید توی شیعه عکسشه. چرا؟ چون حسین را جلو گذاشتند، و آنی که یاد بچه‌هاشون می‌افتادن که از دست دادن، یادشون میاد نه حسینم برای این اسلام رفت. خب نه تنها اون فشاری که مردم کره بهشون اومد، بهشون نیمد و از پدرشون نیمد، من به شما بگم این خانواده شهدا دلشون از بهترین دلای دنیاست. چرا؟ شما حساب کنید یه مادر شهید 15 سال به عشق شهید گریه کرده است. دلی که 15 سال به عشق شهید گریه کنه، این دل زلال، لطیف، معنوی چیزی است. خب عشق برای شهید، اما چرا برای شهیدش گریه میکنه تا داغون نمیشه؟ برای اینکه حسین جلوش میبینه یه دنیای زیبایی میشه. وقت این در واقع نمیتونه تفکیک کنه دیگه که داره برای بچهش گریه میکنه یا برای حضرت ابا عبدالله، چون داره دوتا نمیبینه. اما آخرش کیه که این رو نجات میده؟ حسین علیه السلام. حالا میخواه بگه که چرا حسین تو این دنیا باعث شد که تو اون دنیا بیاد سراغش، برای اینکه این دنیا حسین و شفیع خودش گرفت اون دنیا که بحرانی ترین قسمت اون دنیا قبر است. از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله در این که هر کس از قبر گذشت از اون به بعد براش راحت است، و هر کس از قبر نگذشت از اون به بعد براش سخت است. یه داستانی سری تو این آخابید از الان، نمیخوایم که اصل روایت رو بحث کنیم، ولی حضرت میفرماد خیلی مشکل داری تو قبر ای بچه مسلمون شیعه. از امام صادق باز داریم که شیعه های ما تو قیامت خیلی مشکل ندارن، اما تو قبر خیلی مشکل دارن. اگه از انی اتخوف علیکم من البرزخ، من خیلی برای برزخ شما دل واپسم. حضرت میفرمان برزخ و قبر یه معنا میده. خب حالا تو این بحرانی ترین قسمت زندگی، بحرانی ترین قسمت زندگی قبرش، حالا حسینی که طرف 20 سال به عشقش گریه کرده است، همه مصیبت ها برای شیرین ده، باباش میمیره، دیدین روزه امام حسین میخونه، خیلی کار عجیبیه، هر چی میشه روزه حسین علیه السلام خان. این آدم اونجا امامو داره، این امام اونجا خیلی کار ازش میاد. گفتم در بحرانی ترین قسمت زندگی که قبر است، در روایت داریم امام حسین میاد، آمیان دا طرف ها میبرن از این مرحلکه سیر میدن. حالا ما داستان قبر اینا رو که اینجا بحث نکردیم که. خب حالا این از کجا آورد این شفاعت حضرت ابو عبدالله را؟ از دنیا. 20 سال هرچی اومد مصیبت برش پیش بیاد، گفت در رابطه با مصیبت حسین چیزی نی؟ خب بله، مثالی که همه حالا داشتم برای عزیزم رو میزدم، شما حساب کنین گاهی وقتا میشه شما به خاطر اینکه مسلمونید و میخواید مسلمون بمونید، به قول معروف میخواید 57 بمونید، خیلی مشکل داری، خیلی مشکل. بابا آخه دیگه ول کن، نه برادرها میخوان 57 مذهبی بمونن زنشون نمیدن، خواهرها میخوان 57 بمونن، آدم جیگوله ها نمیاد سراغ، ممکنه بمونن تو خونه. خب همه اینا هست، ولی وقتی یادش میاد که خب چه اشکال داره برای اسلام، حالا میخوان امتحان کنم، امتحانش همین است که این فشارا میاد، حالا بشه نهایتش من مسلمون بمونم. این مسائل زندگی هم پیش نیاد، مثلا بنده و جناب عالی، حالا این مشکلات هم برام، خب باشه تاش چی؟ وقتی میگن برای اسلام حسین جانش داد، زن و بچه‌ش داد، همه چیزش داد، حالا من از ترس این که یهو اگه بخوام مذهبی خیلی بمونم کسی سراغم نمیاد، یا وقتی برم سراغ کسی محلم نمیذاره، خب ولی یخته ریشم ها میتراشم و یه کرواتی هم میذارم و فوکلم هم میذارم بیرون دیگه، یواش یواش چادرم هم برمیدارم. خب این یه راشه، ولی وقتی میاد نه، تو دنیا چه کار کرده است که حسین داره تو قبر؟ گفته جهنم برا مسلمون اسلامیت و بقای اسلام و اینا حسین همه چیزش داد، چی برای حضرت مون؟ دیگه واقعا چی مون؟ زنده با، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. جادون خالی به لطف الهی ما کربلا که بودیم، همون اولین نماز که وارد کربلا شدیم، مثلا خودمونم بی اختیار یه مرتبه ربنا که میخواستیم بگم، دیدیم که این تکیه دعای زیارت شعبانی اومد، الهی حبلی کمال الانقطاع الی، خودم حس کردم که قصه حسین دارن به دهن آدم جاری میکنن، چون این جمله الهی حبلی کمال الانقطاع، خدایا به من نهایت بریدن از همه چیز را بده. خب این مصداق واقعیش حضرت ابو عبدالله است، حس کردم که دارن اینجوری استقبال میان که قصه ما را اومدی زیارتی ما قسمون الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و ان ابصار قلوب ناوزیا و نظر حالک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الام من فتصل یادم رفت. حالا به نهایت معدن عظمت برسن، خب این قصه وقتی این تو دنیا شما حسینا یادتون میاد که همه چیزش برای اسلام داد، خب دیگه شما همینطور این حسین علیه السلام را شفیع خودتون میگیری. خب التفات بفرمان چی دارم عرض میکنم. حالا وقتی حسینا تو دنیا شفیع گرفتید، اون دنیا حسین میشه شفیع. شفیع میشه یعنی چه؟ مگه تو این دنیا از این مهلکه های مختصر نجاتتون نداد؟ خب اون دنیا از بحرانی ترین مهلکه یعنی قبر آدم رو نجات میده. خب خدا داره توی آیه میگه به این مردم بگو، حالا خیلی آیه رو دقت کنید، بگو شما که این خدایی که در آسمان ها خداست، در زمین خداست، علیم است، حکیم است، له ملک السماوات والارض و ما بینهما است، همه چی دستش است، الیه ترجعونه، این خدا رو رها میکنید چی میگیرید؟ هر چی بگیرید، جمله رو نگاه کنید، لا یملکونه، این تیکره بل کنید، از شفاعه آیه 86، لا یملک الذین یدعون من دون الله، چی را ندارن اونایی که غیر خدا؟ از شفاعه ندارن. خب بی شفاعت هم که کسی نمتونه زندگی کنه. یعنی ای مردمی که غیر خدا دارید، هر چی، گاهی سوال میشه که خب این غیر خدا چیه؟ خب همه چی. چرا نگفت قرآن که بوته، زنه، همسره، ماله، پوزه، همه چی؟ برای همه اصلا مصداق نداده است. غیر خدا هر چی هست شفاعت نداره. شفاعت گفتیم یعنی چه؟ یعنی باز کردن مسیر رسیدن به حق. شفیق یعنی کسی که جلو میره تا افقها رو باز کنه. شفیع یعنی اون واسطه‌ای که نمایش حق است. میگه اینا ندارن اینا. شما اگر غیر خدا رو بپرستید، اون خودش شما رو مشغول خودش میکنه. اما پس باید چه کار کنیم؟ باید خدا رو بپرستیم. خب حالا اگر خدا رو بخوایم بپرستیم، کسایی هستن که شفیع باشن؟ از این آیه دقت کنید، میگه بله، اما اون شفیع ها باید خصوصیات عجیبی داشته باشن. آیه را از اول میخونم، ولا یملک الذین یدعون من دونه شفاعه الا من شهد بالحق. اونهایی که شما میپرستین غیر خدا، اینها شفاعت نمیتونن بکنن، شفاعت ندارن. الا چه کسانی شفاعت دارن؟ الا من شهده بالحق، الا کسایی که به حق شاهدند. یعنی چه؟ آیه ای عمیق و سنگینیه. یعنی بعضی کسا پس هستن که اینها به حق شاهدند، یعنی به خودشون نیستن، به حق هستن. من یه مثال میزنم روشن میشه. اون روایت مشهور را دارین دیگه که بعضی ها را خداوند کاری میکنه که با چشم خدا میبینند، با گوش خدا میشنوند، با دست خدا میگیرند. لا یزال عبدی یتقرب الی حتی کنت سمعه بهی یسمع بصره بهی یبصر. میگه بنده من به جایی میرسه با بندگی من که من میشم گوشش، به من میشنوه، من میشم چشمش، به من میبینه. مثال میزنی، شما الان یه زن بی حجاب تو خیابون بیاد، سه جور میشه دید. یه جور این که بگم به چه قیافه خوشتیپی، این چشم شیطان. یه جور این که بگون که نه کارش بد است، حرام است، اما خوشمون بیاد، نگاه نکنیم اما خوشمون بیاد. اینا نمیگن با چشم خدا میبینه. این هنوز چشمش چشم خدایی نیست، ولی حکم خدا برش غالب است، نگاه نمیکنه. اما انشاءالله به یه جایی میرسید حیوان میبینید، اصلا نکبت میبینید. چطور آدم یه مرتبه به یه بوگم که میرسه زود روش از اینا میکنه؟ نه برای اینکه خوشبوه. یه وقت از یکی به یه بوگم میرسه میگه خیلی خوبه، اما گفتن بو نکشیم، در بینیمونم میکشیم. خب یه بعضی اینجوری هم دیگه طور نیست، حالا باز خب خیرون در ویندا میجری، اما یه وقت است نه همچه که بود گند میده واقعا در وینیشا میگیره، چون بود گند میده. از خودتون بپرسید، خواهش میکنم به این جمله دقت کنی، یعنی واقعا این کار این زن کثیف است که میگن کثیفه، یا نه کثیف نیست اما گفتن کثیفه؟ یعنی واقعا وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و علی آبائه کثیف میبینند و بعد به ما میگن نبینیم تا یواش یواش ما هم کثیف ببینیم، یا اینکه نه اصلا خوب میبینن اما خوب گفتن که نبینید؟ نه اینجور نیست، قلب پیامبر نور خداست، یعنی واقعا پیامبر نجس و کثافت میبینن. خب حالا کسی که چشمش الهی شد بدی را بد میبینه، بدی را بد میبینه، نه بدی را خوب ببینه بد بدونه. یه وقت از یکی دروغ که میگه حال میاد، دیدن گاهی دروغ میگن پوز میدن دیگه، مثلا قورت میمالد حال میاد، اما چون حالا گفتن دروغ حرامه خب نمیگه. خب این دروغ رو بد نمیبینه، بد میدونه، اما یکی از یه دروغ که میگه تمام روحش آتش میگیره. خب این نه، این بد میبینه دیگه، این که بد نمیدونه که. میفرماد کیه؟ حالا این مثال داشته باشید، حالا پیغمبر خدا وقتی یه آدم فاسد را کثیف میبینه، شهده بالحق، به حق داره میبینه. حق چیه؟ این کثیفه. مال یتیم حق چیه؟ آتش است. اگه بخور مال یتیم حرام بخوره آتش است. خب یکی جلو کباب میبینه اما میدونه مال یتیم است، اما مال یتیم شاید این که یه مرتبه قبل از اینکه چلو کباب ببینید حرام بودن و بی خود بودن شما پس میزنید. یکی است نه هرچی منه چلو کباب میده اما گفتن حرام است نمیخوره. شهده بالحق. حق چیه؟ حق اینه مال یتیم رو بدون اذن و حق بودن بخورید آتش خورده. خب حالا اگه کسی چشمش رو باز کنه، چشم دلش باز بشه، آتش میبینه. همه آدم ها روز قیامت آتش میبینن. بعضی ها دلشون امروز قیامتی میشه، اگه امروز قیامتی بشه دلشون چی میبینن؟ آتش میبینن. خب حالا حق بل امرو یامه ازن حق، روز قیامت روز چیه؟ حقه. خب حالا روز قیامت مال یتیم آتش است. خب حالا اگه کسی چشمش باز شد به حق دید این مال یتیما، همه حالا چی میبینه؟ آتش میبینه. خب پس این آدم در واقع جنسش چه جنسی شد؟ قیامتی، حق، حقانی، قیامت شد. خب میفرماد اینا اگه جلو خودت بذاری شفیع خوبی را جلو خودت گذاشتی. دوباره آیه را با هم بخونیم، آیه را دقیق بخونیم، خیلی آیه قیمتی است. ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه، غیر خدا هر کس رو انتخاب کنید این قدرت شفاعت نداره، نمیتونه تو را ببره به نور برسونه. الا من شهده بالحق، الا این که کسی را انتخاب کنی که این شهده میبینه. به چی میبینه؟ به حق میبینه. پس اولا کسای هستن زیر آسمان که بتونن شفاعت بکنن یا نه؟ طبق این آیه هستن. پس اونایی بیچارا که میگن آقا اصلا شفاعت ما نداریم، اینا قرآن نخوندن. این سعودی های بدبخت و بعضی این روشن فکر های زنبسته و متاسفانه بعضی افراد میگن آقا شفاعت یعنی چه؟ ما خود خدا رو داریم. خب خود خدا میگه یه کسایی هستن که اینا قدرت شفاعت دارن. اینا قدرت شفاعت دارن یعنی چه؟ یعنی چشمشون حقانیست، یعنی اینا میبینن حقیقت هر چیزی را. شما الان نمیدونی بالاخره طلا مرد دستش بکنه یا نکنه؟ خب نمیدونی، منم نمیدونم. خب یه عده هستن اینا چشمشون حقانیست، میریم بهشون میگم آقا ما طلا دستمون بکنیم یا نکنیم. خب اونا نگاه میکنن به دست مردی که طلا داره، آتش میبینن، حقا میبینن، میگن آقا نکنی. اونا که کاری ندارن به این حرفا، اونا نگاه میکنن حقیقت طلا برای مرد آتش است، میگه نه نکن آقا حرام است. یا نه میگه آقا من سیبیلمو بذارم بیاد رو لبام یا نه، یا نگاه میکنن. اینا که سیبیل نمیبینن و لب نمیبینن، شهد بالحق نگاه میکنه حقیقت اینا، میبینه تاریکی و ظلمت و فشار از توی برزخ و قیامت، مسیر رو از بین نمیبرد اما جلوش رو تاریک میکنه، میگه نه آقا جون کراهت داره نکن. اما چقدر نکن؟ راسته کراهت نکن. اما ما نمیفهمیم چه چیزی کراهت داره، چه چیزی حرامه، چه چیزی مستحبه، چه چیزی واجبه. شما و ما که خب حالا اگه اینا نبودن، بفرمان تو خود این قرآن میگه یه کسایی هستن که اینا میتونن شفاعت کنن و شهده بالحق، یعنی اولا چشمشون حق هر چیزی را میبینه. تو ما تو قرآن دارید که مثلا طلا مرد مصرف نکنه؟ نه. خب اما تو قرآن داریم یه عده‌ای میبینن که قصه یه طلا برای مرد چیه یا نه؟ تو قرآن هست میگه یه عده‌ای هستن چشمشون حقانیست. شما تو قرآن دارین که سبیل بلند کراهت داره؟ نه. ولی تو قرآن هست یه عده‌ای هستن اینا چشمشون حقانیست. حالا شما اگه اینا رو از دست بدید، خب یه سری چشم حق رو از دست دادی. شفاعت را اگر کسی از دست بده، در واقع یک سری قسمت های قرآن را از دست داده. حتما یه عده‌ای طبق این آیه زیر این آسمان هستن که اینا شفیعن. شفیع هم خود قرآن معنی کرد. چلو کباب مال یتیم را نمیبینن، آتش میبینن. نمیدونم اون فعل رو گفتیم در روایت، این روایت خیلی عجیبی، چشم پیامبر چشم حق دیگه، اون روایت معراج را میفرماد که برادر جبرائیل چرا اینا لباشون هی میچینند و میخورند؟ میفرماد اینا عالمانی هن که حرف زدند و عمل نکردند، لباشون خب چی میبیند وجود مقدس پیامبر؟ حق چی چیه؟ یعنی الانه چشم پیامبره میگه پرده رو نورده؟ نه، پیامبر همون وقت دو خونهشون نشسته بودن معراج بودن. معراج یعنی چی؟ یعنی پرده رفت عقب، حق دیدن. برادر جبرائیل چرا اینا اینقدر سرشون رو محکم بزن که سنگ میزنن؟ اینا کسانی هن که بعد از شب، بعد از اذان مغرب و عشا خوابیدن، نماز نخوندن. خب چشم پیامبر باز شد، خب به کمک خدا. خب چرا پیامبر چشمش بازه؟ چون خدا این کارو کرد که نگاه میکنن. ما میبینیم یارو سرش رو گذاشت رو پشت خوابید. ما پیامبر نگاه میکنن، میبینن این سرش رو، تازه سر باطنش رو محکم به یه سنگ زد. سر باطن رو زد یعنی خورد کرد شخصیت باطن خودش. خب دوباره دوتا قسمت شد. اولا شفی طبق این آیه داریم، ثانیاً شفیع چه کار ازش میاد؟ شهده بالحق، چشمش حق بینست. ثالثاً شما اگر خواستید قصه زندگی دونه بشناسید، چی حقیقتش چیست؟ کیا میتونن به ما بگن که حقیقت هر چیز چیه؟ اونایی که شهده بالحق. پس باید بریم سراغ یه دی که اینا چشمشون حقه. ما شروع میکنیم، خواهش میکنم به این قسمت توجه کنیم. ما شروع میکنیم میریم سراغ این سلمان عزیز، یار عزیز پیامبر. میگم جناب سلمان، سنی و شیعه میگن که شما را پیامبر فرموده است سلمان و منا اهل البیت، تو چشمت حقیقت اشیا را میبینه یا چشمت همین جور میبینه که ما میبینیم؟ میگه والا بلا منم همین طور میبینم. بعد به من میگه فلانی تو تا حالا دیدی که من ادعا کنم که شهد بالحق، میگم نه والا. ما میدونیم سلمان تو گل سرسبد یاران پیامبری، از تو بالاتر تو یاران آن اهل بیت جدا کنی نداریم. کسی هم تالا نیمده است بگه که یه صحابه، نه ابوبکر، نه عمر، نه عثمان، نه ابوعبیده جراح، نه ابو هریره، نه ابن عباس، هیچ کدوم اینا نیمدن میگن ما از سلمان بالاتریم. خب سلمان تو میگوی که والا من شهد بالحق ندارم، من همین میبینم، من نماز دو رکعت میبینم، من سیبیلی یارو که بلنده سیبیل بلند میبینم، من مال یتیم و چلو کباب میبینم، فقط میدانم که باید نخورم، اما چیزی نمیبینم جز مثلا سیب و گلابی ها اینا. میریم سراغ خلیفه اول، میگم آقا شما یار غار پیغمبر، دعوان با هم نداریم، آقا بپا شما بال غیرتن شهد بالحق، این آیه میگه یه عده‌ای به حق میبینند، یعنی حقیقت اشیا را میبینند. بالا غیرتن تو اینجوری میگه والا والا نیستم، من تا حالا کی همچه ادعایی کردم؟ خواهش میکنم دقت کنید، سراغ هر صحابه‌ای که میریم همچه حرف نمیزن، میگم سراغ وجود مقدس امیرالمومنین، میگم آقا شما این آیه میگه شهد بالحق، شما شهد بالحق، میگه بله بله، دو حالت داره، یا نعوذ بالله خودخواهه، یا اینکه خب راسته، میان تو عمل، یعنی مثلا به قول یکی از آقایون که خب این شیعه هم ظاهرا نباید باشد، حالا یا هستم تو اون شرایط که این حرف ها زده که همه اهل سنت هم قبول دارن، میگه مسئله امیرالمومنین در بین اصحاب پیامبر مسئله معقول است بین محسوس، چون فیلسوف است از این زبان استفاده میکنه. خیلی دقت کنید، هیچ صحابه ای نمیگه که من شهد بالحقم، پس کدوم این صحابه میتونن شفیع باشن؟ طبق این آیه هیچ کدوم، چون کسی میتونه شهید باشه شفیع باشه که شهد بالحق. میام سراغ اهل البیت، میگن بله شهد بالحق، ما حقیقت اشیا را میبینیم، ما میبینیم هر چیزی را. خب یا اینا از اون صحابه پایین ترن، اونا خب نیدن، یا اینا از اونا پایین ترن، یعنی نمیبینن و دروغ هم میگن، چون اونا نمیدیدن و دروغ هم نگفتن، یا این که بالاترن. میام بحث سوم میکنی، میگیم که بالاخره زیر این آسمان کسایی هستن که اینها شفیعن یا نیستن طبق این آیه، الا من شهد بالحق، پس حتما زیر این آسمان یه عده شفیع هستن. اینا هم که قرآن در وصفشون اومده گفته است یطهرکم تطهیرا، اهل البیت فرموده است اینا در طهارت کاملن. خب خودشون هم میگن ما میبینیم، امتحان کنید، حالا تو امتحان رفوزه نشدن، هر چی پرسیدی حقیقتشو گفتن. خب حالا اینجا شما چه کار باید بکنید؟ آیا جز به این میرسید که یک، شفیعانی زیر این آسمان هستن، دو، این شفیعان باید شهد بالحق باشن، سه، هیچ کدوم از صحابه پیامبر نیستن طبق اقرار خودشون، چهار، اهل البیت میگن ما این، بعدم در عمل اثبات شده، شاهدهای دیگه هم در قرآن داریم. پس تنها و تنها شفیعان واقعی امت اهل البیت. شفیع یعنی چه؟ شفیع در دنیا داریم و در آخرت. در دنیا یعنی جلوشون بذار تا راه نشونت بدن، در آخرت یعنی میان جلود راه برات باز میکنه. در دنیا جلوشون میذاریم حضرت ابو عبدالله، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه ما، امیر المؤمنین علیه السلام، اینا رو جلوتون میذارید، میبینید خیلی راه رو نشون میدن، چون شهد بالحق هست، حقیقت هر چیزی رو میبینن. آخرت هم همینی که این دنیا جلوشون گذاشتیم و دنبالشون راه افتادیم، این دنیا راه نشون دادن، اون دنیا راه باز کردن، آدم میره به طرف بهش. در یه روایت خیلی زیبایی دیگه در این، کافر وقتی که قبض روحش میکنن
میگن سر رو بالا کن،
سرش رو بالا میکنه، جمال 14 معصوم رو میبینید. آی قصه میخوره، نه وای، میتونستید اینا رو داشته باشید. یعنی 14 معصوم رو نشونش میدن که ببین تو تا کجا میتونستی نزدیک بشی. بعد یه مرتبه پرده میره عقب، جهنم رو نشونش میدن، نه وای، چرا اول 14 معصوم نشونش میدن که ببین تو تو استعداد این که اینا شفیعت بشن، اینا برات پرده باز کنن، بری به طرف بهشت برات گذاشته بودن، اما خودت چرا انتخاب کردی؟ بهش میگم آقا به حسین اقتدا کن. میگه برو بابا، با تقوا نمیشه نون در آورد. بفرمایید امام حسین برای اسلام همه چیزشون دادن، این برای نون تقواش هم میذاره زیر پا. خیلی عجیبه. میفرماد که پیغمبر، دوباره برگنده اول آیه، پیغمبر هیچی گیرشون نمیاد اینایی که بی خداوند. دوباره اصل بحثا دقت کنین، من از زاویه دیگه تأکید کنم، پیغمبر بگو به اینایی که خدا رو پرستش کامل نمی کنن چی دارن؟ اونایی که دارن شفاعت ندارد. شما خواهش میکنم دقت کنین دوباره، بالاخره من و شما امروز یه سری چیزا رو بهشون دل بستیم، اینا ما را نمیرسونن. من یه رفیق داشتم، حیف، خوب اومد تا اول انقلابم، خوب اومد، ولی خب واقعا اونجور که باید و شاید اون تقوا رو رعایت نمیکنه. خب هرچه جلو رفت اون چیزایی که اعتقاد داشت اینا به تاریکی برد. ببینین دوباره دقت کنین، این آیه خیلی دقیقه، اینا ورده از امروز میشه این آیه رو باش زندگی کرد. این رفیق ما هی همین جمله که گفتم مال اون بود، همون سال 64 اینا بود، بهش گفتم آقا خب با از تقوا دور از این حرفی که تو میزنی. گفت تقوا که نون آب نمیشه. خب شما حساب کنید این فکری که این داشت، این چی را میپرستی؟ فکر خودشا، خدا را نمیپرستی. این فکرش اینا جلو برد یا اینا تو لجن برد؟ شفاعت گفتیم یعنی چه؟ یعنی باز کردن افق زندگی که انسان جلو بره. شفیع به کی میگن؟ کسی که افق زندگی را با کنه. کی افق زندگی من را با میکنه؟ خدا پرستی. و دیگه کی؟ معصوم. میگه اگه خدا پرستی نداشتی هی روز به روز زندگی تاریک میشه. شما این تو این تعطیلات نوروز دقت کن، تو این دیده باز دیده بعضی ها ضد انقلاب، وقتی دقت میکنی واقعا حق و باطل عکس گرفته، باطل و حق گرفته، حق و باطل، دشمنش و دوست گرفته، دوستش و دشمن. خوب دقت کن اینا رو، ول کنی از من بخواید چرا این کار کرده است. من به شما بگم، عقیده ای این دارد که جلوش را تاریک کرده است. اون عقیده چیه؟ یک کلمه، بندگی خدا براش اصل نیست. حیف که بحث خسته شدید، اگه نه این نکته را که میخوام بگم هنوز روشن نشده، سوخته دقت کنید بلکه بشه بگم. شما گاهی فکر میکنیم که مثلا چه فرقی میکنه که حالا من بگم من بندگی دوست دارم یا این که نه برای جهنم نرفتن نماز میخونم. نه آقا، اگه بندگی خدا براتون اصل بشه همین حالا هی جلوتون روشن میشه، حق و باطل رو میفهمی، همین حالا این اعتقاد شفیع شما میشه. دو کس شفیع میشن، یکی بندگی خدا، یکی بندگان ناب خدا. هر دوشو توی این آیه گفته است. میگه اون کسانی که این آدم ها میپرستن شفیعشون نمیشه. یعنی چه؟ یعنی پس خدا پرستی واقعی چی میشه؟ شفیع میشه. شفیع میشه یعنی چی؟ یعنی جلو دا باز میکنه، باطل و حق نمیبینی، ظلمت و نور نمیبینی، نور و ظلمت نمیبینی، تاریک میشه زندگی اگه عقیدت باطل بشه. خب پس یه عقیده، شما دقت کردین همینا نمازشون هم میخونن، حجشون هم میرن، ولی ضد انقلابن. پس چرا میرن نماز میخونن؟ چرا مکه میرن؟ به جهنم میخونه ترسه، ولی این عقیده نابی هست که جلوش روشن کنه. نه آمریکا هم دوست داره، انقلاب هم دوست نداره، تعجب هم میکنی. نه این چیزی گیرش نه، این در واقع خدا رو نمیپرستید. خدایی که بندگیش زیبا نباشد که خدا نیست، خدایی که آدم بترسد ازش که خدا نیست، خدا رو آدم باید عاشق بندگیش باشه. بچه شهدا چرا اینقدر را براشون روشن شد؟ تند 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 رفتن بهش. واقعا من قصه میخورم برای خودم، این همه را به این زیبایی براشون باید تند تند رفتن بهش. عقیده شون ناب بود، عقیده شفیعشون شد، رفتن بهش دیگه. خب پس این حل شد، این حل شد که گاهی آقا عقاید غلط قدرت شفاعت نداره. آیه میگه چی؟ میگه اونهایی که غیر خدا را، کدوم خدا را؟ خدای آیه 84 و 85. خدای آیه 84 و 85 را اگه نپرستن، اینا چی کسی را نپرستن که شفاعتشون بتونه بکنه، جلوشون ببره، راست راست راه براشون باز کنه، برن به بهترین نتیجه برسن. دیگه چی؟ دیگه اینا اون شفیعی هم که بتونه اینها را نجات بده، اینا نتونستن گیر بیارن. و هم یعلمون، خیلی این تیکش قشنگ است، خودشونم میدونند. و هم الان به این خدا خدا من و شما الان نمیدونیم این نمازمون کار ازش میاد یا نه. خودمون اگه دیدین یه مدتی نماز که میخونید واقعا دیگه از غیبت بعدتون میاد، نه تو یه جلسه ای که میبینین فساد است همراهی نمی کنید، نماز کار ازش اومد، شفیع شد. هم یا این رفیق ما که میگفت تقوا نون آب نمیشه، به حسین خودش هم میدونست که یادم است توی جلسه ای بهش گفتم آقا این کار، این حقوق افراد ضایع شده است. گفت خاک تو سرم، من این چیزا رو رعایت نمیکنم. خب بکن، خب بکن، باید بکنی. میگفت میدونم خوبه، زورم به خودم نمیرسه. خب زورت به خودت برسه. چرا نمیرسه؟ برای اینکه عقیده نورانی نیست، ظلمت داری، میدونی که این بده است. ببینیم همه این آدم بدا، همه اخیراً توی یکی این جلسه یکی از این آقایان بود، خیلی آدم بدی بود، گفت آقا من قاری قرآن بودم و جلسات خوبی داشتم، خیلی خوب بود، همونا خوب بود، اما حالا یک زبن انقلاب بی خودی میگه همونا خوب بود، چرا دنبال نمیکنی؟ دلش گواهی میده که اونا خوب بود، ولی عقایدی که بتونه خودش را حفظ کنه نداره. ما خیلی عجیبیم، ما میخواییم که بدون فکر و مطالعه و استاد و درس و مدرسه واقعی خوب شیم، هر چیز نمیشه که. یا باید اونجوری حلاج کنیم خودمونه مثل اویس قرنی، یا باید هم درس بخونیم. ما که مرد اویس قرنی شدن نیستیم لاغا، از سر شب تا صبح یه رکوع، از سر شب تا صبح یه سجده، ما که نیست، ما عرضه نداریم. خب لاقل حالا اون که نیست، با یه جوری عقیده را باید درست کرد. آقا همه ضد انقلابان دلشون میخواد که بحث خوب بود که ما با خدا دل میدادیم و دل میسدیم، که میشه. و هم یعلمون، اینا میدونن که با این عقیده باطل بیچاره میشن، اما اینقدر قفلت دارن که نمیتونن از این عقیدهشون آزاد بشن و به عقیده حق برسن. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا